با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 4 نوامبر 2018 و 3 آذر ماه 1397. امروز ابتدا به گزارش از کمک‌های دریافتی خواهد بود. بعد میرم روی اخبار ایران که فوق العاده مهمه و به نظر من این موج جدید حرکت کارگری و جنبش کارگری که در ایران شروع شده فرق میکنه با حرکت ها و جنبش هایی که از 40 سال پیش واقعا وجود داشت و اشکال مختلف صورت گرفت. اینا را اسم خواهم برد و تفاوت هایی که این جنبش اخیر که در عرض این 3 هفته گذشته آغاز شده تفاوت‌هاش رو که بعضی‌هاش بنیانیه به نظر من باید دید و باید دید که این انقلاب مداوم چطور قدم به قدم داره عمق می‌گیره. کاملا درس تاریخی توی این هست و نور امیدی در این هست که حالا توضیح خواهم داد. بنابراین ابتدا اخبار ایرانه، بعد اخبار جهان که ما دشمن خارجی رو باید بشناسیم، راجع به اون و موضع‌گیری آقای ترامپ در قبال قتل قاشقچی و پیامدهاش و تبعاتش در واقع چه واقعاً هیئت حاکمه یا دولت پنهان چطور میخواد تظاهر بکنه که آره ترامپ یه استثناست و ما طرفدار آزادی، حقوق بشر و غیره هستیم و این آقا نیست. توضیح خواهم داد یه مقدار از زبان یکی از وکلای برجسته گلن گرینوالد که مقاله مفصلی در اینترسپت نوشته که در اینفورمیشن کلیرینگ هاوس دیروز یا پریروز هم اومده، شاید هنوز باشه، فقط من چکیده شو امروز راجبه اینه که واقعا هیئت حاکمه ی امریکا آیا واقعا ترامپ با اونای دیگه فرق میکنه یا نه. فوق العاده مهمه که باز برمیگرده در اینکه هدف ترامپ عبارت از در واقع به وجود آوردن یک ناتوی عربی هر شبت که و خلاصه بسیج تمام کشورهای همسایه، هر شبت که در رأسش هم عربستان علیه کشور ما برای ضربه زدن، از این جهت مهمه. خبر دیگه که میخواستم امروز راجبش یه مقدار صحبت کنم، 4 یا 5 مقاله مهم در نیویورک تایمز راجب چین اخیراً از یک شنبه گذشته تا 3 و 4 پشت سر هم این مقالات بیرون اومدن و من یه چکیده از اینا رو گرفتم که امروز میخوام بیان بکنم. علتش هم اینه که ما الان در فکر راه حلی، چه باید کرد، چه کار باید بکنی توی این، و اونم از زبان نیویورک تایمز که الان در واقع داره دامن میزنه به دشمنی علیه چین و فدراسیون روسیه. روزی نیست که واقعا 4-5 مقاله علیه این دو کشور شما تو نیویورک تایمز نبینید. از این جهتی که خوندن نیویورک تایمز چقدر اهمیت داره واقعا، برای اینکه در واقع بلندگوی هیئت حاکمه و دولت پنهانه و در این حال به دولت پنهان خط هم میده، برای اینکه اونایی که توش کار میکنن واقعا مارهای خط عجیبی هم. یکی از نزدیکترین به اصطلاح فامیلای خود من که با اینا سر و کار داره با خبرنگاراش و امثال هم برام توضیح میده، برای اینکه مرتب مجبوره بره اونجا و با اینا سر و کار داره. به هر حال بنابراین یه مقدار هم راجع به اون، و اگر شد به مناسبت همین حرکت های کارگری و اکشل عمل ضد انسانی که به ویژه دولت روحانی هم وزیر کارش هم وزیر اطلاعاتش و هم وزیر اقتصادش علیه کارگرها اکشل عملی که نشون دادن، بحث بر سر اینه که آیا سیاست های که داره پیاده میشه نئولیبرال هست یا نه، برای اینکه بحث وجود داره. همین افرادی مثل عرصوت که مسعود نیلی ها و امثال هم و امثال هم میگن نه این نئولیبرال نیست، فرق داره. جوابی دکتر پرویز صداقت، مقاله مفصلی دکتر پرویز صداقت در اخبار روز نوشته که جوابی به اینا داده، ولی منم میخوام امروز اگر فرصت شد، چون میخواستم واقعا بحث تئوریک رو از لیبرالیسم شروع بکنم، ولی به نظر من بهتر به این مناسبت نئولیبرالیسم رو امروز خطوط کلیش رو نه به طور کامل روشن بکنیم، که در واقع ببینیم آیا این سیاست های اقتصادی ضد انسانی ضد کارگری که الان کارگرای ایران در برابر اینا حرکت کردن، اینا چیه؟ و در سراسر جهان همین پیاده کردن همین برنامه ها چه بر سر طبقه کارگر امریکا برده، یونان برده، ایتالیا، اسپانیا و تمام کشورهایی که این سیاست های ضد انسانی پیاده شده، و تمام تئوریسین هایی که دوروبر روحانی هستن، اینا تئوری های 40 سال پیش رو که واقعا از حجم رابع غرب گذشته و بوی تعفنش واقعا دماغ همه رو داره آزار میده، اینا تازه دارن مزمزش میکنن. اینقدر اینا رزل و عقب افتادن. بنابراین راجع به این سیاست ها باید صحبت بشه. ابتدا من یک گزارشی از کمک های دریافتی برای عزیزان. از شهر واشنگتن 10 دلار، از وینیپگ در مانیتوبا 75 دلار، از کوینز نیویورک 200 دلار، از سان فرانسیسکو 10 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 350 دلار، از شهر مسجد سلیمان 100 دلار، از شهر شوش 100 دلار، از ایتالیا عزیزان 300 دلار فرستادن، از شهر نیویورک و اورنج کاونتی در جنوب کالیفرنیا در مجموع 400 دلار، از گایسلینگن در آلمان 50 دلار، از وست ونکوور هر شبت که در کانادا 50 دلار، از سانتا کروز در کالیفرنیا 20 دلار، از مریلند ویت لاف 400 دلار و از آنا در تکساس 50 دلار. بنابراین میرم روی اخبار. عزیزان میدونن که الان 20 روز اعتصاب و حرکت و جنبش کارگران کارخانه، یعنی مجتمع در واقع نیشکر هفتاد پس. دلم میخواد یه خاطره ای در یه عزیزان عرض بکنم. 50 سال پیش من تدریس رو توی دانشگاه جانشاپور شروع کردم. در یکی از این کلاس های درس که میدادم از دانشجوها پرسیدم شما این شکری رو که تو چاییتون میریزید میدونید چطور تولید میشه؟ دو سه نفر از دانشجوها گفتن آره، معلوم بود که رفتن و دیدن. بهشون گفتم بهتره شما بریم و ببینیم این شکر چطور تولید میشه. دانشگاه از دانشگاه اتوبوس گرفتیم و رفتیم به اونجا و در واقع بازدید کردیم. هنوز کارخونه نیشکر هفتبه نو بود. ابتدا رفتیم روی مزرعه خود کشت نیشکر. دلم میخواد توضیح بدم که نیبوری یعنی چه. عزیزان میدونن فصل برداشت میشه باید تمام مزرعه نیشکر رو آتش بزنن. حالا این مال 50 سال پیشه، نمیدونم الان چه کار میکنن، ولی برداشتم اینه که هنوزم به همین ترتیبه. یعنی تمام مزرعه باید، برگها باید سوخته بشه، ساقه فقط بمونه و بعد کارگرای نیبور باید برن با مشتی، یعنی مثل یه ساتور فوق العاده تیز، نه مثل داس یکمی راستر، فوق العاده تک تک اینا رو باید ببرن که بعد اینا رو منتقل کنن به کارخونه که از مراحل متعددی باید بگذره تا در واقع تبدیل به شکر بشه. باید عزیزان کارگرای نیبور رو ببینن که موقعی که نیبوری میکنن و آخر روز تو اون گرمای عجیب خوزستان آیا واقعا قابل تشخیص هستن؟ درست مثل کارگرای معدن که بعد از 8 تا 10 ساعت کار از 300-400 متر زیر زمین میان بیرون و قابل تشخیص نیستن. ما باید بدونیم که شکر چطور تولید میشه. این ضد بشرا باید برن و ببینن شکر چطور تولید میشه. باید ما به بچه هامون یاد بدیم که این پیرهنی رو که میپوشن پنبش چطور برداشت میشه، این پنبه چطور به نخ تبدیل میشه، این نخ چطور به پارچه تبدیل میشه و این پارچه چطور به یه پیرهن تبدیل میشه. بچه های ما باید این چیزا رو یاد بگیرن، باید به کارخونه ها برن، باید به مزرعه برن که ببینن این میوهی رو که میخورن چطور کاشت، داشت و برداشت شده. کی این درخت رو کاشته؟ کی آبیاریش کرده؟ کی مواظبت ازش کرده؟ و کی این میوه رو چیده تا اینقدر قشنگ توی بازار به نمایش گذاشته شده و ما میریم میخریم؟ میخواستم اینو به عزیزان عرض بکنم که من خاطره دارم از نیشکر اهواز که این سوش اوز میخوام که این ضد بشرا چه بر سر این کارخونه بردن که با پول و با زحمت مردم و کارگرا درست شده، پایه‌گذاری شده، به محصول رسیده و واقعا ده‌ها هزار کارگر و خانواده هاشون منبع ارتزاقشونه و اینا چه بر سر این کارخونه بردن و چطور این دولت روحانی سال 94 این کارخونه رو به ثمن بخش به دو تا جوون در واقع دوست غارتگر جانی چگینی و اسد بیگی 28 ساله 31 ساله با وجود آنکه هم کارگرا هم نماینده شوش در مجلس به طیب نیای ضد بشر که اون موقع وزیر اقتصاد بوده هشدار داده که با این شرایط که شما این کارخونه رو میفروشید عواقبی خواهد داشت، این طور نفروشیدش، اینا به تو دوتا جوان 28 و 31 ساله براتون این داغون میکنه کارگرارو. دولت روحانی، وزیر اقتصادش، مال نمیدونم این آدم ضد انسان ضد بشر علی اشرف عبدالله پورحسینی رئیس سازمان خصوصی سازی، این جانوران وطن فروش ضد بشر از کجا اومدن؟ آیا اینا دشمنان داخلی کشور ما، کارگرها و زحمتکشا، مردم ایران نیستن؟ اینا همدست اجنبی ها و اجنبی پرستان نیستن؟ اینا همدست موساد و CIA هستن، این کارهایی که علیه کارگرهای ما میکنن، عواقب فوق العاده وخیم. اگه اینا به خواستای کارگرها گوش نکنن، عواقب فوق العاده وخیمی برای کشور ما خواهد داشت. مردم ها باید بدونن. به هر حال، بنابراین از 20 روز پیش کارگرها شروع به اعتصاب، حرکت و جنبش کردن و در نتیجه هر روز جلوی فرمانداری شوش، عرشبت که جلوی خود کارخونه و غیره و غیره، دست به تظاهرات، اعتصاب و غیره. و عزیزان نگاه بکنن که خواستای اینا چه خواستای انسانیه. 5 ماه این ضد بشرها حقوق نگرفتن، خود و خانوادهشون با این حقوق زیر خط فقر که اونو نگرفتن، میخوان اینا چه کار بکنن؟ در حالی که این دوتایی که بهشون فروخته شده با اون شرایط ضد انسانی، یکیشون تو زندانه، یکیشون از کشورم خارج شده و آب از آب تکون نخورده، و اینا آیا واقعا میخواستن این صنعت رو نگه دارن، یا اینکه میخواستن 800 میلیون دلار از همین آقای اسحاق جهانگیری پول بگیرن، کمک بگیرن، وام بگیرن و در برن از ایران؟ اینا دشمنان داخلی کشور ما، چه من راجبشون 6 جلسه صحبت کردم، راجب دشمن داخلی اینا که باید مردم ما بشناسنشون و بدونن که اینا همدست موساد و CIA هستن و علیه کشور ما دارن توطئه میکنن برای اینکه کشور ما رو به نابودی بکشن. بنابراین مردم باید اینا رو بشناسن. کارگرا ساکت خواهند نشست؟ کارد به استخوانشون رسیده. کارگران صنعت فولاد، میخوام به عزیزان بعضی از شعارهاشون رو و بعد تفاوت این جنبش کارگری رو با جنبش‌های قبلی میخوام برای عزیزان توضیح بدم. کارگران بیدارند، از استثمار بیزارند. بیکاری، تورم، بلای جان مردم. تورم، گرانی، پاسخ بده روحانی. خصوصی سازی دشمن کارگران است. فوق العاده مهمه که مردم چطور علیه این سیاست‌های نئولیبرال، طبقه کارگر و زحمتکش و همبستگی اکثر عظیمی از مردم با اینا قطع علم کردن. دولت، مافیا، پیوندتون مبارک. اینا کارآفرین هست؟ اینا خصوصی سازی واقعیه؟ یا اینکه یه گروه مافیاییه؟ اینا مافیان. و دولت، مافیا، پیوندتون مبارک. کارگران فولاد در الان 10 یا 11 روز اعتصابشونه و همین امروز هم کارگرای هفت‌تپه و هم کارگرای فولاد اهواز توی خیابونا مشغول مبارزن. ما کارگران فولاد علیه ظلم و بیداد می جنگیم، می ایستیم، می میریم، حقوقمونو می گیریم. و در نتیجه عزیزان دقت بکنن که کارگران شرکت واحد، اتحادیه آزاد کارگران، شورای کارگری بازنشستگان با اعلام همبستگی با کارگران هفت‌تپه خواهان آزادی کارگران دستگیر شده میشه. کارگران پتروشیمی ماهشهر، بندر امام، کارگران محور کرج تهران، کارگران پروژه پارس جنوبی، فعالان کارگری شوش و اندیمش، همه اینها با اینا اعلام همبستگی کردن. اکسل عمل دولت چی بوده؟ دستگیری 18 نفر از در روز سه‌شنبه تا جایی که میتونم، و از جمله اسماعیل بخشی از رهبرانشون و خانم سپیده اولیایی که یک دانشجوی ترقیخواه به عنوان خبرنگار بوده و دستگیرش کردن زیر فشار کارگرا. در واقع همه اینها رو تا روز پنجشنبه آزاد کردن به جز اسماعیل بخشی به خانم قلیایی و در نتیجه کارگرا دست بر نخواهند داشت تا این دو نفر و رهبرانشون آزاد بشن و به خواستهای حقشون که نه تنها پنج ماه که حقوقشون عقب افتاده. این چه عمل ضد بشریه؟ خانواده های اینا چه کار باید بکنن؟ کسان باید بدونن که ما صحبت از دشمن داخلی میکنیم و اینا همدست دشمنان خارجی هم برای از بین بردن کشورمون. بنابراین مقاومت کارگرها باید ادامه پیدا بکنه و این به یک حرکت عظیم و دست جمعی به یک اعتصاب عمومی باید تبدیل بشه تا این ضد بشرها تسلیم خواستهای کارگرها و مردم ایران بشن. میخواستم عرض بکنم که در حال حاضر این جنبش ها یعنی حرکت های کارگری از یک سو این حرکت ها گسترده تر منسجم تر میشن و از سوی دیگر ابزارهای رژیم برای مقابله با آنها کنتر و بلا استفاده تر میشوند. این آدم های پلید، این آدم خارای که تو تهران نشستن، دو سه نفر از این آخونده رو فرستادن که به زعم خودشون کارگرها رو تسلیم بکنن و بیان پشتر اینا نماز بخونن. عزیزان حتما ویدیوش رو دیدن، ولی دلم میخواد دوباره این ویدیو رو با هم دیگه ببینیم. فرض جان ممکنه اونو بذاری؟ من این یه منظره تاریخیه که واقعا تو تاریخمون خواهد موند. به 20 سال پیش، به 10 سال پیش، به 5 سال پیش عزیزان نگاه بکنم میتونستن یک چنین منظره رو ببینم؟ نشون دهنده اینه که مردم عجیب بیدار شدن. اینا دیگه نمیتونن فریبشون بدن. این مناظر در تاریخ خواهد موند. در شود که بنابراین از یک سو حرکت ها گسترده تر منسجم تر و از سوی دیگر ابزارهای رژیم برای مقابله با آنها کندتر و بلا استفاده تر می شود. کارگرای فولاد، من با یکی از عزیزان که خودش کارگر شرکت نفت و در واقع کارگر پروژه های فصلی بوده و ما از 40 سال پیش با هم دیگه کار می کردیم یادآوریش کردم موقعی که اونم این ویدیو رو دیده بود. گفتمش کارگرای فولاد در سال 58 موقعی که همین جنتی آدمخوار ضد بشر ضد انسان در اهواز رفت توی ایستگاه رادیو و گفت که آره ما نماز جماعت در دانشگاه جندی شاپور گذاشتیم و این چپ‌ها و مجاهدین از پشت با مسلسل میخوان به ما حمله بکنن و برید نجات بدید. من داشتم از شوشتر می اومدم، نگاه کردم دیدم یه جمعیت عظیم با زنجیر، قمه، چماق دارن میان به طرف دانشگاه. بخشی از کارگرای فولاد در اون زمان شخصا می دونم شرکت کردن در سرکوب دانشگاه در 1059 عوض می خوام. حالا این کارگرایی که توی خیابونای اهواز هستن، کارگرای هفت‌تپه رو، اینا از نظر تاریخی و این مقایسه ها فوق العاده مهمه. موقعی که بعضیا ابراز ناامیدی میکنن، مثل آقای عرشبت که احمد زیدآبادی که مرتب مقاله می‌نویسه و میخواد ما رو به ناامیدی، به تسلیم به دشمن بکشونه، باید این مناظر رو ببینه و ببینه که مردم چطور این آخوندار دیگه دست رد به سینه‌شون میزنن و به اصلاح طلبایی مثل احمد زیدآبادی و غیره و غیره دست رد میزنن به سینه اینها. مردم ایران آگاه شدن، مردم ایران به پا خواستن. آقای زیدآبادی ها، آقای عرشبت که سعید حجاریان ها و امثال ها، مردم شما رو نه تنها آخونده رو، شما رو هم شناختن. نمیتونید ما رو به ناامیدی بکشید. از یک سو کارگران متوجه ریا، فریب و وعده های دروغین رژیم میشوند و از و ترس آنها از رژیم سرکوب میریزد که ما مناظرش رو داریم میبینیم. نمیریم، نمیریم، حقمونو میگیریم. و دیگه اینا نمیترسن مردم. از سوی دیگر بر سر مقابله با کارگران در خود حکومت و دولت اختلاف میفته. این جنبش باید طوری ادامه پیدا بکنه، طوری مستحکم بشه، طوری گسترده بشه که این ضد بشرا کوتاه بیان، باید کوتاه بیان، باید عقب نشینی بکنن، وگرنه خطر برای کشورمون ایجاد میشه. برای اینکه کارگرها کارد به استخوانشون، مردم کارد به استخوانشون رسیده. از یک سو کارگران رشته های مختلف صنعت و خدمات به هم پیوسته و با صدای متحد از همدیگر پشتیبانی میکنن که من اینجا اشاره کردم. دانشجویان، کسبه، زنان، مردم کوچه و بازار به یاری کارگران می آیند و از سوی دیگر طرفداران رژیم هر روز بیشتر ریزش پیدا می کنند. حتی در بین خود پاسدارا، بسیجیا و نیروهای سرکوبگر. این نیروهای سرکوبگر که الان اومدن و کارگرها را دستگیر کردن، همینا تحت تأثیر با مقاومت مردم، با ادامه جنبش، تحت تأثیر همین جنبش قرار میگیرن و مجبورن روزی به مردم بپیوندن و باید بپیوندن و رژیم رو منزلی تر میکنن. این پروسه دیالکتیکی از هر دو طرف باید تا اونجا ادامه پیدا کند تا کفه ترازو، تا کفه ترازوی قدرت به نفع کارگران، زحمت کشان، زنان و به طور خلاصه اکثریت عظیم مردم و به ضرر حکومت و دولت ضد مردمی بچربد و لحظه سردمساد ساز فرا برسد. به نظر من این احتیاج به یه بحث داره که عزیزان باید وارد این بحث بشن، باید نظر بدن، باید آنچه که من الان بخواستم راجع به تفاوت‌های این جنبش، این حرکت هم با اوائل انقلاب که همین کارگرای اون موقع نورد لوله بود، عرشبت که بسن و صنایع فولاد بود در اون زمان که خود من از نزدیک باهاش آشنایی داشتم و موقعی که میخواستن کاری بکنن به خود من تلفن میزدن که چه کار باید بکنیم، یعنی به روشنفکرها متوسل میشدن. حالا چی؟ از یک طرف در واقع خمینی و اعوان و انصارش چپ رو، روشنفکرها رو تلقم کرد، اعدام کرد، به نابودی کشون، به خاطر اینکه در واقع رهبری طبقه کارگر رو از بین ببره و نابود بکنه. این ضد بشر نمیدونه که این مسئله منفی تبدیل به یک مسئله مثبت خواهد شد. قانون دیالکتیک این رو به ما میگه که هر چیز منفی در پشتش یک چیز مثبت وجود داره. بنابراین یکی از تفاوت‌های بنیانی این حرکت هم برای اول اوائل انقلاب، هم جنبش‌های دهه 1370، شورش‌های شهری که به شدت سرکوب شد، هم جنبش 88 و رأی منکو، هم جنبش دی 1396 که سرکوب شد به دلیل پراکندگیش و نبودن رهبری، و هم حتی جنبش مرداد ماه همین امسال. چه تفاوت‌های بین اونها و جنبش کنونی وجود داره؟ یک، استقلال حرکت‌های کارگری، ایستادن بر پای خود و رهبری جنبش به دست خود کارگران افتاده و نه گروه‌های سیاسی. گروه‌های سیاسی رو چرا خمینی و هاشمی رفسنجانی و آخوندهای آدمخوار و اصلاح طلبای کنونی و ملی مذهبی های دست راستی دست در دست هم دادن و اون قتل عام‌ها رو در 10 سال اول به راه انداختن و قتل عام‌های زندان رو به راه انداختن برای اینکه شوک درمانی بکنن، برای اینکه رهبری کارگران رو نابود بکنن تا برنامه‌های خائنانه بانک جهانی و صندوق بین المللی، یعنی قوانین نئولیبرالیسم رو از 1368 پیاده بکنن به دست خیانتکار هم هاشمی رفسنجانی که اصلاح طلبا دنبالشن و هم جناح راست ملی مذهبی که دنباله های ابراهیم یزدی این جاسوس CIA هستن. هدفشون این بوده و کار به اینجا کشیده. ولی در برابر این از همون ابتدا مقاومت آغاز شده و این انقلاب قدم به قدم پیش رفته، زمین خورده و دوباره با قامتی برافراشته دوباره قد راش کرده، آزمون و خطا تا به فعلا اینجا. نمیخوام من ادعا بکنم که این پایان کاره، ولی یک مرحله جدیده در جنبش کارگری. بنابراین رهبری جنبش به دست خود طبقه کارگر افتاده که حالا اکثر عمل این دولت میخواد همین رهبران جنبش رو برای اینکه اسماعیل بخشی رو که گرفته مسئلهش رو از یک مسئله سنفی تبدیل به یک مسئله امنیتی کرده. شما ببینید کریم باوری، این آدم خوش صفت، مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار، به ایلنا میگوید بحث ادامه بازداشت کارگری که روز پنجشنبه آزاد نشده، اسماعیل بخشی رو داره میگه، امنیتی است و وزارت کار نمیتواند ورود کرده و کاری برایش صورت دهد. هم خانم قلیایی و هم اسماعیل بخشی رو مسئله شون رو مسئله امنیتی کردن. آیا کاریرا همینجوری رها خواهند کرد عزیزانشون رو در زندان؟ دو، تفاوتها رو برای عزیزان همینطور که عرض کردم این احتیاج به یه بحث داره، فوق العاده مهمه که ما اینا رو تجزیه تحلیل دقیق بکنیم. همبستگی کارگران سراسر کشور، این همبستگی کم نظیر این دفعه، با هم به علاوه همبستگی معلمان، دانشجویان، زنان، بازنشستگان، وکلای دادگستری، اصناف در احواز، اصناف مردم، زنان همین طور به طور دست جمعی اومدن، نه تنها خانواده هاشون، زنان به طور کلی اومدن و شرکت کردن و دیگر اقشار جامعه با اونها کم نظیر و کم سابقه است. سه، خواستهای این کارگرها گرچه در اساس خواستهای سنفیه، اما در این حال این مطالبات از حقوق معوقه، دستمزد، بازنشستگی و غیره و غیره فراتر میره. عزیزان دقت بکنن و عملا شاید برای نخستین بار کارگران خواهان شرکت در گردش کار صنایع هستن. تا کی به دست این دوزها و این مافیا باشه؟ تعیین سرنوشت تولید میخوان شرکت بکنن در سرنوشتش و آینده کارخانه جان و مراکز تولیدی و این و صحبت از شورای کارگری میکنن و این نقطه عطفی در حرکت های جاندار کارگریه که از طرف خود کارگرها و نه گروه های سیاسی به این نتیجه رسیدن که نه سرمایه دارای دولتی و بوروکراسی دولتی و نه به اصطلاح خصوصی یعنی مافیا، هر دوشون مافیا، بنابراین کارگرها خودشون باید سرنوشت خودشون رو به دست خودشون بگیرن. ببینید این همین آدم ضد بشر پورحسینی که رئیس سازمان خصوصی سازی ایرانه در برابر این خواست کارگرها ببینید چه اصل عملی نشون میده. با این درخواست شرکت کارگران در مدیریت به شدت مخالفت کرده، زیرا معتقد است این واحد تولیدی مصادره نشده. نه خیر، اصلا مصادره نشده. این آقایانی که خریدنش کاملا هر روز و هر هفته به کارگر سر زدن، خواسته هاشون رو دادن. این آدم ضد انسان نمیگه که یکیشون تو زندانه و یکیشون فرار کرده. و بعدش ببینید چی میگه. میگه در کمونیستی ترین کشورهای روی زمین هم چنین حرفایی زده نمیشود. چه کسانی در رأس کارن؟ چه دشمنان قسم خورده یه طبقه کارگر که میخوان دیگران رو چه آره اینا این گفته ها کمونیستیه و اعدام باید کردن طبیعتا چون ارباباشون میخوان. بنابراین کارگرها برای اولین بار شاید به زمانی شعارش داده میشد، ولی اون زمان یه مقدار زیادی توخالی بود، شرایطش فراهم نبود، توسط روشنفکرها مطرح میشد. الان توسط خود کارگرها مطرح میشه. این قضیه. عرض که چهارم، نوک پیکان مبارزه کارگران هفت‌تپه و دیگر کارگران خصوصی سازیه و دیگر قوانین و مقررات ضد مردمی، ضد کارگری و ضد محیط زیستیه، بانک جهانی و صندوق بین المللی پوله و دست نشاندگان وطنی آنها در دولت روحانی و مشاورین و وزرا و یاران تا مغز استخوان فاسد و دزد غارتگر مثل اسحاق جهانگیری امثال همه. بنابراین به نظر من این حرکت هم با حرکت‌های تمام این 40 سال در واقع تفاوت داره و این نشون میده که جنبش هر مرحله عمق بیشتری پیدا میکنه و گسترش بیشتری پیدا میکنه و در واقع در مجموع و با مشاهده روند حرکت‌های چند هفته اخیر نور امید درخشانی برای رسیدن به خواستهای برحق مردم در راه آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی و عقب نشاندن رژیم بدون دخالت اجنبی و اجنبی پرستان خارج و داخل به چشم می‌خورد. اونهایی که اصلاح طلبایی که میخوان ما رو به ناامیدی بکشونن، کارگرها یک مشت محکمی به دهان اینها خواهند زد. بنابراین در این حد و این رو این حرکت کارگری رو ما باید دنبال بکنیم و تمام ملت ایران باید از این حرکت انسانی و در برابر نیروهای ضد مردمی که میخوان این رو هم سرکوب بکنن باید از این حمایت بشه. میرم روی در واقع اخبار خارج، برای این که ما دشمن خارجی رو هستم کسانی که فقط دشمن داخلی رو میبینم، دشمن خارجی رو نمیبینم. یه کسی مثل احمد زیدآبادی که بارها و بارها گفته که حتی طرفدار حمله نظامی امریکا به ایرانه، این میتونه امیدی برای مردم به وجود بیاره، غیر از اینه که با مقالاتش، با مقالات امثال این ما رو به ناامیدی، به مذاکره، به تسلیم وادار بکنه، کارگرا به زحمت کشای ایران از درون باید با این حکومت آدمخوار و با این دولت وطن فروش مبارزه بکنن و بدون دخالت اجنبی باید بر اینا پیروز بشن، تا زمانی که واقعا عزیزان بارها و بارها من گفتم، من الان نامه سرگشاده جمعی از اقتصاددانان، 38 نفر از اقتصاددان جلومه و فرصت نیست که من همش رو بخونم. راه حل‌های مشخص برای حل این معضلات وجود داره عزیزان. چه چیزی مانع؟ مسئله سیاسیه. اینها باید از پیش پای مردم برداشته بشن. این 38 اقتصاددان در 29 مورد به طور مشخص معایب این چنین اقتصادی رو تک به تک اسم میبرن و مشخص میکنن و در 20 مورد قدم به قدم میگن که چی کار باید بکنی. راه حل وجود نداره؟ آقای احمد زیدآبادی، راه حل وجود داره. شماها باید از پیش پای مردم برداشته بشید و دولتی که شما اینطور ازش طرفداری کردی و طرفدار سرسخت سیاست‌های نئولیبرالی، خصوصی سازی ها، سرکوب کارگرها، شما دشمنان قسم خورده ای آقای تاجزاده ها، آقای عرشبت محمد قوچانی ها با امثال هم. این شمایی که دشمنان قسم خورده ای شما فقط دشمن چپ ها هستی، دشمن این حزب یا اون گروه یا اون سازمانی، یا دشمن فقط شوروی یا چین یا ویتنام یا ونزوئلا هستی؟ شما دشمن طبقه کارگری، شما طرفدار سرمایه‌دارای آدمخوارید که اینا سرمایه‌دار واقعا هم نیستن، دزدن، مافیان. شما طرفدار خصوصی سازی هستید، شما طرفدار این دزدها هستید و مردم شما رو شناختن. دیگه تمام ماجرا، شما رو شناختن مردم. دست بردارید از فریب دادن مردم و نوشتن این مقالات. نظام تصمیم گیری کنونی دومین موردیه که چیکار باید کرد. مقاله و اون نامه ای رو که این 38 اقتصاددان در واقع ملیگرا، اینا اقتصاددانان ملی هم، نظام تصمیم گیری کنونی به هیچ وجه قادر به حل و فصل مشکلات کنونی نیست. این دولت و این دستگاه قضایی و این وزارت اطلاعات، این وزیر اقتصاد، این رؤسای بانک مرکزی و این بانک‌های دوست، اینا قادر به حل نیستن و کشور ما رو به خطر میندازن توسط اجنبی تا. چرا اینا در خارج زبونشون اینقدر درازه؟ چطوره که آقای پومپئو، این آدم جنایتکار، این طور میتونه کشور ما رو تهدید بکنه؟ یا خود همین ترامپ، یا جان بولتون، یا مجاهدین، یا سلطنت طلبها، یا چپهای بریده، یا این و آن فرشگرد و امثالهم و امثالهم، به دلیل این سیاست های داخلیه این حکومت، این دستگاه قضایی، این محسنی اجعی، این صادق لاریجانی، این وزیر اطلاعات، این وزیر دادگستری قاتل آوایی، اینان که دشمنان قسم خورده ملت ما و خود روحانی که اینا رو سر کار آورده، که کشور ما رو به خطر میندازه و در نتیجه بهانه میده دست احمد زیدآبادی ها که مرتب و یا علی جانی ها یا فرزان یا روستایی ها یا مرتضی نمیدونم فلان ها که تسلیم بشید به خاطر فشارها و سیاست های ضد بشری شما که ما رو میخواهید تسلیم اجنبی و اجنبی پرست ها بکنید. بنابراین مردم باید مقاومت بکنن و بنابراین نظام تصمیم گیری و باید یک نهاد فراقوه‌ای، به نظر من باید نظارت استصوابی برداشته بشه و یک انتخابات آزاد بشه و نمایندگان مردم، نمایندگان همین کارگرا، همین دانشجویان، همین زنان، همین وکلا و غیره و سایر اقشار بیان به جای یک مش دوز، هم در دولت هم در مجلس، که همدست اینا موقعی که انتخابات قلابی و مهندسی و نظارت استصوابی باشه، نمایندگان مردم و نمایندگان این کارگرها میتونن وارد مجلس بشن. وزارت استصوابی باید برداشته بشه، وگرنه مردم یک نفر هم در واقع باید تحریم مطلق بشه. هر گونه انتخاباتی که اینا بذارن با نظارت استصوابی، نمایندگان مردم باید برن به مجلس و در نتیجه دولت باید یک دولت مردمی به وجود بیاد و نه این دولت اجنبی و اجنبی پرست. بنابراین یه نهاد فراقوه‌ای بشه، یه کاملا متفاوت تصمیم گیری باید ایجاد بشه به طوری که از تشتت فکری سیاستی کنونی پیشگیری بشه و همینطور تمام این راه حل ها رو نشون میدم. بنابراین راه حل وجود داره، نور امید وجود داره، به همین دلیل که از این جنبش با تمام قوا باید دفاع بشه. این جنبش کارگریه، جنبش زنانه، دانشجویانه، معلمانه، پرستاران، حتی کارمندا و پیشورا، اینا پیوستن به مردم، کسبه خورد، حتی تولید کنندگان کوچک و متوسط که زیر فشارن توسط این آقایان، آقازاده ها و مافیا. برمیگردم واقعا به دشمن خارجی. بنابراین ابتدا عزیزان میدونن که آقای ترامپ. از این جهت واقعا اهمیت داره بحث راجبه این که عکس‌العمل ترامپ در مورد قتل قاشقچی چی بوده. به عزیزان پیشنهاد میکنم مقاله مفصلی گرن گرینوالد، در واقع یک وکیل دادگستری مبرزه که در واقع از دست اینا رفته الان در برزیل زندگی میکنه، نوشته راجب همین قضیه که چطور نیویورک تایمز، واشنگتن پست، سی ان ان صداشون در اومده که آره با آنچه سی آی ای گفته که محمد بن سلمان مستقیما در این قتل دست داشته، چرا که چرا آقای ترامپ هر چقدر که ما میدونیم میگه که ما 450 میلیارد دلار معامله اخیران باشنده، 110 میلیارد دلار اسلحه و 300 میلیارد دلار هم 600 یا 680 میلیارد دلار هم سرمایه گذاری کردن در وال استریت و بعدش هم شیر نفت رو بازش کردن و ببینید که چطور قربونشون برن، چطور قیمت نفت همینجوری از 75 80 دلار رسیده به 45 دلار و غیره و غیره. خب چرا ما اینا رو تنبیهشون بکنیم؟ و بعدش هم عربستان یه کشوریه که برای دشمن مشترک همه ما یعنی ایران بهترین همدست ماست. پس بنابراین نه تنها نباید تنبیه بشه بلکه باید تشویق بشه و تشکر کرد، عملا تشکر کرد. بنابراین ترامپ اعلام میکند که معلوم نیست محمد بن سلمان، اون از نیویورک تایمز دارم نقل قول میکنم، در قتل قاشقچی دست داشته باشد. ممکنه، ممکنه هم نیست. بنابراین نباید تصورش بکنید اگر در این قضیه در سفارت فرزند فدراسیون روسیه، فدراسیون چین، هر شبت کشور چین، کنسولگری ونزوئلا، کنسولگری ایران در استانبول یا شهر دیگه اتفاق افتاده بود، عکس‌العمل آقای ترامپ چی میتونست باشه؟ تیتر مقالات نیویورک تایمز ببینید، در گفته ای فوق العاده ترامپ علی‌رغم کشتن قاشقچی پشت عربستان را میگیرد و وفاداری خود را به عربستان اعلام میکند و در نتیجه داد و فریاد اینا بلند شده که آره ببینید این آقای ترامپ ارزش های ما را، فرهنگ ما را، دموکراسی ما را، حقوق بشر ما را زیر پا گذاشته. ما طرفدار، ما ارزش ار ولیوز غیر از اینه. این بخش از مقاله گلن گرینوالد رو برای عزیزان، مقاله فوق‌العاده مفصل و فوق‌العاده جالب و آموزنده است واقعا. قدم به قدم تاریخچه امریکا رو از بعد از جنگ دوم جهانی باز میکنه که شما طرفدار حقوق بشر بودید و هستی، طرفدار آزادی هستی، طرفدار دموکراسی هستی، طرفدار انسانیت هستی. در واقع گلن گرینوالد اشاره نمی کنه که در سال 1947 آقای جورج کنان در مجله فارین افرز در مقاله معروفش که زیر عنوان آقای ایکس نوشت، که من اینجا بارها ازش نقل قول کردم، که میگه ما حقوق بشر، دموکراسی، آزادی، اینا یه مش توهمه. ما باید با زبان زور عریان ثروت شکاف بین ثروت خود و فقر دیگران رو نگه داریم. ارزش های غرب، ارزش های سیاسی امریکا، حقوق بشر امریکا ایناست. که از 70 سال پیش قدم به قدم و به طور سیستماتیک پیاده شده. CIA رو برای چه به وجود آوردن؟ شورای امنیت ملی رو به چه دلیل؟ هر شبت که بانک جهانی رو، صندوق بین المللی پول رو، سازمان تجارت جهانی رو به عنوان اهرم‌های اقتصادی و اهرم‌های سیاسی برای پیاده کردن تئوری جورج کنان، آقای جورج کنان که یه زمانی سفیر امریکا در شوروی سابق بود، اذعان کرد خودش که چطور دولت شوروی پیشنهاد کرده که ما همین که در زمان جنگ با هم دوست بودیم، این دوستی رو باید ادامه بدیم. همین آدم ضد بشر که بعدش اومد و استاد دانشگاه پرینستون شد و فوت کرد، آخر عمرش اینا را اذعان کرد در نوشته‌هاش و در کتاب‌هایش نوشت. ولی آیا مجتمع نظامی صنعتی گذاشت که این کار بشه؟ هیچ وجه. مجتمع نظامی صنعتیه که تسلط بر اقتصاد این کشور داره، که اگر شد، حالا صحبتشو میکنم موقعی که راجع به نئولیبرالیسم صحبت میکنی، اقتصاد این کشور رو مجتمع نظامی صنعتی میگردونه. مقاله مفصل به جاندار گلن گرینفا که در هم در اینترسپت هست هم اینفورمیشن، کتاب به روزنامه های چون نیویورک تایمز، واشنگتن پست که دم از ارزش های ما میزنن، گلن گرینوال بهشون میگه که اگر میخواهی بی تفاوتی ترامپ نسبت به جنایات عربستان را بر پایه موازین معنوی و اخلاقی محکوم کنید، که من هم با تمام وجود با تو موافقم و کاملا حق دارید، اما اگر بخواهید تظاهر بکنید که آنچه او انجام می‌دهد خلاف موازین اخلاقی و ارزش‌های اعمال شده از سوی دیگر رهبران امریکا و سیاست‌های غالب در حکومت امریکاست، چنین کاری نه تنها فریبکاری بلکه مخرب است. خوب اینا چند کشور کودتا کرده باشه، به چند کشور حمله کرده باشن، چند میلیون انسان رو به خاک و خون کشیده باشن، و آیا متوقف کردن؟ در یمن چه میگذرن؟ در افغانستان چه میگذرن؟ چه قتل عامی از مردم افغانستان به مدت 17 ساله دارن میکنن؟ در سوریه چه کار کردن؟ در عراق چه کار کردن؟ در لیبی چه کار کردن؟ و الان در شمالی و سودان که 10 میلیون در حال گرسنگی هستند، در سودان کسی صداشو در نمیاره، فقط راجع به سوریه صحبت میکنن که آره بشار اسد 1 میلیون نفر رو کشته، همین ضد بشر داره میگه، نمیگه که ما چطور به اصطلاح این داعشی ها و جبهت النصره رو تربیت کردیم و فرستادیم اونجا. با این کار چنین سیاست های ادامه خواهد یافت، با تظاهر فریبکارانه به این که ترامپ انجام میدهد منحصر به فرد است و نه مشخصه همان افرادی است که قبل از او در قدرت بودند و حال با ریاکاری آنچه ترامپ انجام میدهد را محکوم میکند، همین نیویورک تایمز، همین واشنگتن پست، و با این کار جنایات وحشیانه تر خود را لاپوشانی میکنند، اطمینان میتوان داشت که همین سیاست ها ادامه پیدا خواهند کرد. این دنیایی که در اینجا داریم میبینیم، ولی همه جای دنیا اینطور نیست. نه تنها در ایران نور امید وجود داره، در سطح جهانی هم وجود داره. به همین مناسبتی که میخوام چه چیزه بسیار بسیار مختصری، عزیزان از من میپرسن که چه مقالاتی باید ترجمه بشه. اینا مقالاتی که باید ترجمه بشه، 4 یا 5 تا مقاله از یک شنبه گذشته در نیویورک تایمز اومده، برای اینکه الان دشمنی با چین داره بالا میگیره، برخوردی که بین شی جین پینگ و آقای مایک پنس در همین نشست در سنگاپور بود. عزیزان باید به چهره مایک پنس نگاه بکنن که با چه چینهی به شی جین پینگ نگاه میکنه، مثل یه کفتار واقعا نگاه میکنه. اولینش که روز یک شنبه گذشته بیرون اومد زیر عنوان رؤیای امریکایی، American Dream، رؤیای امریکایی موجود است اما نه در امریکا بلکه در چین. بنابراین مقاله مفصل نیویورک تایمز راجبه، و فقط من یه سلسله آمارهاشو برای عزیزان میدم. چین اکنون از جهت صاحب خانه بودن مردم، امریکا از نظر اینه که چند درصد از مردم صاحب خونه، همیشه در تقریبا میشه گفت در رأس قرار داشته. تا قبل از 2008 نزدیک به 70% از مردم امریکا صاحب خونه های خودشون بودن، الان به 63% رسیده. یعنی توی جریان بحران 2007-2008 ده ها میلیون مردم واقعا خونه هاشون رو از دست دادن، عملا به خاطر سیاه نشستن و الان قادر به پرداخت واقعا، یعنی اجاره خونه ها هم طوری سرسام‌آور رفت بالا که واقعا 40-50% از حقوق و دستمزد ماهیانشون برای اون میره. بنابراین چین الان از نظر صاحب خانه بودن مردم از همه جا بالاتره، استفاده از اینترنت از همه جا بالاتره، از نظر فارغ التحصیلان دانشگاهی از همه جا بالاتره، و از نظر میلیاردرها به نوعی شاید مقام اول را در دنیا دارد. حالا فقر مفرط، یعنی extreme poverty، به کمتر از 1% کاهش یافته. اینا دستاورداییه که ما با امریکا حتی نباید مقایسه بکنیم که در حدود 5% فقر مطلق واقعا در کوههای آپالاچی در بین اقلیت‌ها و افریقایی تبارها و لاتینوها، بلکه باید مقایسه بکنیم با هند، با افریقای جنوبی، با برزیل. اینا کشورهایی هستند که خودشون هم توی هر شبت که بریکس بودن و حالا یکی یکی امریکا داره با کودتاهایی که در این کشورها میکنه و با فشاری که روشون میاره بخواد از بریکس اینا رو جدا بکنه. ولی فوق العاده مهمه که ما بارها و بارها من به عزیزان عرض کردم که ادگار سنو، خبرنگار معروف که کتاب ستاره سرخ بر فراز چین رو نوشته، کتاب دیگه ای داره زیر عنوان Journey to the Beginning، یعنی مسافرت به آغاز، که بعد از مصاحبه های مفصلی که با ماوستون میکنه در 1958 از چین سفرش رو آغاز میکنه، میاد به مالزی و سنگاپور و تمام این کشورها و بعد بالاخره میاد به هند و هم با نهرو و هم با گاندی مصاحبه میکنه، به دنبال مصاحبه مفصلی که با ماوستون داشته. و بعد توی این کتابش می‌نویسه که آینده بشریت توسط، یا لااقل بگیم آینده کشورهای سه‌قاره، توسط این دوتا نمونه، یکی چین و یکی هند، تعیین خواهد شد. چه خوب، 58 تا 2018 می‌شود 60 سال. بله، هر شبت که میشود 60 سال. بالاخره یه زمانیه و باید ببینیم، چون فرزان پسر خود من هم هند بوده، هم بنگلادش بوده، هم پاکستان بوده، هم چین بوده، و من ازش میپرسیدم در مقایسه اینا. ما یه دوستی داشتیم گاهی اوقات آدم چه ایشون الان با من زندان بوده و در ایرانه و یه مسافرتی با اتریش، بعد در نامه ای که به من نوشت که ببین مردم اتریش چه مردم متمدنی هم، چراغ سبز یا چراغ قرمز راهنمایی رو چطور رعایت میکنن. در ایران ما هنوز یاد نگرفتیم که رعایت بکنیم. این یه آدم سیاسیه و یه کادر سیاسی بوده و خودشو میدونه. حالا پسر من به من میگفت که در دهلی اصلا چراغ راهنمایی نیست در بسیاری از جاهاش. آیا چین در 50 یا 60 سال پیش بدتر از هند نبوده؟ بدتر بوده. مردم چه میتونستن چراغ قرمز چیه؟ چراغ سبز چیه؟ شما الان تو دهلی نو یا از اون بدتر در بنگلادش مردم و گاریا و اسب و گاو و سگ و همینطور تو خیابونا میلولن. چراغ قرمز؟ چراغ سبز؟ خب اینو مقایسه بکنید با شانگهای. پسر من اونجا هم بوده، بسیاری دیگه هم اونجا بودن، فقط اون نیست، مسافرات زیادی بودن هم در شانگهای هم در شهرهای دیگه چین. حالا مردم چین آیا چراغ سبز به چراغ قرمز رو رعایت میکنن یا نمیکنن؟ این آدم سیاسی باید اینقدر شعور سیاسی داشته باشه که بفهمه چرا در ایران مردم گاهی قاد رعایت نمی کنن و در هند اصلا چراغ سبز و سرخی وجود ندارد و در شانگهای که فقیرتر، بدبختتر و درب و داغونتر از هند بوده چرا امروز به اینجا رسیده که فقر مطلق کمتر از 1% شده. شمار فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته های مهندسی و علوم بیش از مجموع فارغ التحصیلان امریکا، ژاپن، کره جنوبی و تایوانه. این کشوریه که موقعی که من دهه 60 اینجا بودم جی ادگار هوور رئیس FBI کتابی نوشت راجب ماو چه‌تون، که ماو چه‌تون رو گفت امپراتور مورچگان آبی، یعنی مردم چین مورچگان آبی بودن. و درست هم میگه، برای اینکه در حدود همون 70-80 سال پیش در واقع چینی‌ها به عنوان کولی عزیزان اگر برن همین شمال کالیفرنیا یه موزه هست که نشون میده راهنی که به کالیفرنیا کشیده شده کیا ریلشو کشیدن، کیا کارگراش بودن. اکثرا چینی که از فرط کار و گرسنگی میمردن، کولی بهشو میگفت، مرچگان آبی. حالا فارغ التحصیلان دانشگاهیشون از مجموع امریکا، ژاپن، کره جنوبی و تایوان بیشتره. دانش آموزان چینی از نظر دانش سرآمد دانشجویان جهانه در تمام مسابقاتی که داده میشه، در حالی که امریکا نفر دهم، دوازدهم، پونزدهم علل عموم. ایران هم خیلی بالاست، کره هم خیلی بالاست، ژاپن هم خیلی بالاست، سنگاپور هم خیلی بالاست، شرق داره جلو میفته. هر شبت که مقاله بعدی که در دوشنبه در نیویورک تایمز اومد زیر عنوان چین چگونه تبدیل به یک ابرقدرت شد، بعد میگه که تصور کنید که شما میخواهید شرط بندی کنید، دو نفر جوان 18 ساله دارید که یکی در چین زندگی میکند و دیگری در ایالات متحده، هر دو فقیرم و با آینده نامعلوم. حال شما میخواهید روی پیشرفت و ارتقاء اجتماعی این دو شرط بندی کنید. شما کدام را انتخاب میکنید؟ نیویورک تایمز رو داره میپرس. و عزیزان فکر نکنن که این مقالات رو نیویورک تایمز به خاطر تعریف از چین یا مثلا یه چیز مثبت. شما نیویورک تایمز رو که باز بکنید امکان نداره که 1, 2, 3, 4 مقاله علیه چین و فدراسیون روسیه توش هر روز نبینید. اینا رو داره هشدار میده به امریکا که چین داره از ما جلو میزنه، مواظب باشید، باید جلوشو بگیریم یا ما باید یه کاری بکنیم. حالا اگه کسی شرط بندی بکنه دو نفر جوان 18 ساله هر دو فقیر، رو کدومشون شرط بندی میکنه؟ مدتی نه چندان دور پاسخ به این سوال به نظر ساده میرسید. این رؤیای امریکایی بود، American Dream. دهه 60 که من اینجا بودم، دهه 60 کسی میتونست بگه چی؟ رؤیای امریکایی در امریکا بود که سالهای سال وعده داده میشد که هر کس سخت کار کند به آن خواهد رسید. این دیگه جزء ادبیات و جزء فرهنگ مردم امریکا شده بود که هر نسلی بهتر از نسل قبلیش زندگی خواهد کرد. امروز اما جواب حیرت‌آور است. چین چنان با سرعت رشد و صعود کرده است که امکان و شانس ارتقا و ارتقاء شرایط زندگی به مراتب از ایالات متحده بالاتر است. موقعی که ما صحبت از جهان به کدام سو می رود ایناست. درسته امریکا دلارش تسلط هنوز کاملا داره، امریکا 900 پایگاه نظامی داره و تسلط بر زیر دریا، روی دریا، زمین، فضا و ماورای فضا. درسته. آیا اینا تعیین کننده است یا اینا که شرایط زندگی و ارتقا برای اینکه انظر جامعه شناسی شما موقعی که رأس کوچیک باشه ولی شکم گنده باشه و پایینم کوچیک باشه، این یه جامعه ایه که امکان ارتقا بالاست، یعنی ترقی مترسل زیاده. ولی موقعی که شما بالا کوچیک بمونه، شکم بره تو ولی فقرا زیاد بشن، امکان ارتقاء اجتماعی میاد پایین. این یه اصل جامعه شناسی شناخته شده است. امریکا بعد از جنگ دوم جهانی اینجوری بوده. بنابراین ارتقاء شرایط زندگی به مراتب از ایالات متحده بالاتر است. عزیزان به این آمارا دقت بکنن. رشد درآمد میان سالهای 1980 و 2014، درآمد فقیرترین افراد چینی 1600% رفته بالا. 1600% رفته بالا، یعنی 16 برابر شده. در مقایسه امریکا چطور؟ درآمد فقیرترین ها در امریکا 50% کاهش یافته. عوضش درآمد ثروتمندترین ها 250% افزایش یافته. بنابراین این شکم که اینجوری بوده کوچک شده، عوضش خود مردم امریکا شکمشون پیچ زیرش رفته، مبتلا به چاقی شدن به دلیل غذای ارزان و فقر، چون فقر در امریکا جنگ فود بهش میگن، میرن تو مکدونالد غذا میخورن، میرن غذاهای لجنالوده، در نتیجه دچار چاقی، مرض قند، کلسترول و انواع و اقسام و میشینن مثل یه گونی سیب زمینی به قول خودشون پای تلویزیون و لاتاعلات تلویزیون رو نگاه میکنن و یا پورنوگرافی نگاه میکنن. چین در مجموع هنوز از امریکا فقیرتر است. به چه معنایی؟ اینه که در واقع آره، چین یک کشور که قبل از انقلابش 400 میلیون دهقان چینی تریاکی بودن، 400 میلیون چینی دچار سیفلیس و سوزاک بودن. کسی اینا رو یادآوری میکنه همین نیویورک تایمز که قبل از انقلاب چی بوده؟ همه ما باید کتاب خانم پرل باک، خاک خوب، باید خونده بشه که مردم چطور از گرسنگی نه تنها برگ درختار رو میخوردن بلکه ساقه درخت رو، پوست ساقه درخت رو میخوردن و از خاک در واقع کتلت درست میکردن، با خاک میخوردن. و همینطور در سال به طور متوسط 6 میلیون از گرسنگی میمردن. ما باید با قبل از انقلاب، آیا هند تونسته این کارو بکنه؟ آقای نلسون ماندلا تونسته این کارو در افریقای جنوبی بکنه؟ شرایط کارگرای افریقای جنوبی الان بدتر از زمان نجات پرستاست. دستاورد آقای نلسون ماندلا که 1999 بردنش به داووس، تو گوشش خوندن و قبول کرد که سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رو در افریقای جنوبی پیاده بکنه و نتایجش رو در این میبین. حتی لولا دسیلوا، آیا واقعا احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رو دست برداشت ازشون؟ و یا خانم دیلما روسف، اونا هم کوتاه اومدن، بانک چپ بودن، حالا حزب کار بودن. ببینید اقتصاد برزیل در با داغونه، اقتصاد آرژانتین در با داغونه و البته عرصبت که ونزوئلا هم در با داغونه به دلیل اشتباهاتی که حالا اگر شد راجبش صحبت خواهم کرد، اشتباهات وخیمی که اونجا هم کرد. بنابراین علت این که من چین رو دارم مثال میزنم و اینا رو از زبان نیویورک تایمز، یعنی در واقع به اصطلاح روزنامه مرجع امریکا، اینا رو برای عزیزان دارم میخونم چون درس توشه. عزیزان اگر حالا پشت این باید ببینیم چه سیاست هایی بوده، فوق‌العاده مهمه. من ابتدا میخونم و بعد میرم روی کسی از سیاست هایی پیاده شده که به اینجا رسیدن. چین در مجموع هنوز از امریکا فقیرتر است، اما در یک چیز این نکته است، جهش بزرگی را انجام دادن که از نظر اقتصادی عامل بسیار مهم نیست. خوشبینی و امید به آینده در امریکا اصلا سرسام‌آوره. همین امروز نیویورک تایمز، همین امروز 24 نوامبر، اثرات تنهایی لونلینس، امسال 45,000 نفر در امریکا خودکشی خواهند کرد و کردن و 70,000 نفر و در اثر مصرف بیش از اندازه مواد مخدر می میرد. چرا؟ تنهایی. مردم چین یک جهش بزرگ از جهت خوشبینی و امید به آینده، عامل اقتصادی فوق العاده مهمیه. هر وقت اینجا به اصطلاح این آمار خوشبینی میاد بیرون، استاک مارکت میره بالا. آمارها نشان میدهد که خوشبینی و امید به آینده در چین به مراتب بالاتر از اروپا و امریکاست. آمار 800 میلیون چینی از فقر بیرون آمدن. سازمان ملل مرتب آمار میده که در سطح جهانی فقر اومده پایین. بهشون بگو چرا نمیگید که این فقر که اومده پایین مال کجاست؟ مال هنده؟ مال برزیله؟ مال افریقای جنوبیه؟ مال امریکاست؟ در امریکاست که فقر رفته بالا. چرا نمیگید در امریکا چه اتفاقی افتاده؟ البته همین نیویورک تایمز آمار فقر رو در امریکا میده که روز به روز، ماه به ماه و سال به سال بی خانمان ها، فقرا و فقرای مطلق زیادتر و زیادتر میشن. در چین 800 میلیون چینی از فقر بیرون آمدن، یعنی بیش از دو برابر جمعیت امریکا. نه تنها سطح درآمد خانواده ها بالا رفته، بلکه درآمد فرزندان آنها به مراتب بالاتر از پدران آنهاست. رؤیای امریکایی چرا در امریکا نیست و در چینه؟ علتش اینه، امید به آینده که فرزندانشون بهتر از خودشون زندگی خواهند کرد. Life expectancy یعنی امید به زندگی، طول عمر. در 2013 اونهایی که در 2013 به دنیا آمدن 7 سال بیش از اونهایی که در 1990 به دنیا آمدن زندگی خواهند کرد. از 1990 تا 2013 یعنی به مدت 23 سال 7 سال طول عمر رفته بالا. یک قدم غول‌آساست. زنان 10 سال بیشتر زندگی خواهند کرد. این شرایط زنانه. امریکا رفته در افغانستان برای اینکه زنان رو نجات بده. عزیزان به یاد بیارن که زن جورج بوش دوم چه هارت و پورتی میکرد که ما به افغانستان حمله کردیم برای اینکه زنان رو نجات بدیم. زنان افغانستان در چه شرایطی هست؟ این دستاورد 17 سال جنگ در افغانستانه. در عراق چطور؟ کودکان عراق طول عمرشون لااقل نسبت به پدراشون 5 تا 10 سال پایین خواهد. قدشون کوتاه‌تر خواهد بود. پوستشون تیره‌تر خواهد بود. اینا دستاوردهای دموکراسی. این یارو که تو تلویزیون پارسه، علیرضا میبودی، وقتی که امریکا به عراق حمله کرده بود تو برنامه‌هاش میگفت عراق چنان جایی شده که رزرو مهمونخونه‌هاش تمام فروش رفته، یعنی یکی از مراکز گردشگری جهان شده. تلویزیون پارس، آقای میبودی، اون یکی علی رضا، دست کمی از این داره نوریزاده. اینان اجنبی پرستا، اینان به مدت 30 سال زهر و سم پاشیدن. اینا تمام این تلویزیون. چین روزی بزرگترین جمعیت فقیر دنیا را تشکیل میداد. امروز بزرگترین طبقه متوسط را تشکیل میده. یعنی این شکم از نظر جامعه شناسی عرض شود که و بعدش اون وقت حالا ببینید اینا چه انتقادی میکنن. میگن این طبقه متوسط که بره بالا این یک trap یا یک دام به وجود بیاره، middle class trap. همین مسعود ملی، همین موسی غنی نژاد که ابدا نباید طبقه متوسط بالا بره. چرا؟ چون زندگیشون بهتر میشه و اونطوری که باید شاید کار نمیکنن. لابد شکاف طبقاتی وجود داره، منتها کمتر از امریکا، انگلیس، ایتالیا، هند، مصر. حالا چه سیاست های این کار کرده؟ از این سال من 2017 می دونم که یه بحثی باز کردم راجع به فلسفه تاریخ و به دنبالش چندین در واقع چند ماه راجع به انقلاب اکتبر صحبت کردم و چند ماه هم راجع به انقلاب چین و در نتیجه یکی از مقالات مانتی ریویو رو که با خودم حالا نیاوردم که در ژانویه 2018 بیرون اومده بیشتر اونو ترجمه کردم و اینجا خوندم. به نظر من عزیزان میتونن دوباره مراجعه بکنن. فکر میکنم از ماه آوریل همین 2018 من شروع کردم باز کردن این سیاست‌های جدید چین که در واقع در کنفرانس گسترده حزب کمونیست چین که در 2015 تشکیل شده یک سلسله پیشنهادات به تصویب رسیده که اونها رو شروع کردن به پیاده کردن و در نتیجه هم به سرمایه های خارجی که ما میدونیم از دهه 80 گذشتن بیان و هم در واقع سرمایه دارای خصوصی داخل رو گذشتن فعالیت بکنن. منتها باید ببینیم با چه شرطها و شروطها و چطور یک اقتصاد مختلط به وجود آوردن که تونسته چنین دستاوردهایی داشته باشه. در واقع اقتصاد چین نه یک اقتصاد سرمایه‌داریه که در واقع در یه اقتصاد سرمایه‌داری واقعی نمیذارن که دولت اینجوری دخالت بکنه، مزد و مزایای کارگرها اینطور بالا بره، فقرا درآمدشون 16000 درصد بالا بره اینجوری. از طرف دیگه سوسیالیستی هم نیست به دو دلیل بسیار مهم. یک، عبارت از اینه که سرمایه های خصوصی رو کاملا گذاشتن فعالیت بکنن و بعد هم واقعا خود طبقه کارگر الان مهار کار دستش نیست، هنوز مهار کار در دست حزبه که خب بیشترشون واقعا همون روشنفکرا و در واقع نواده های در واقع انقلابیون اولیان که این البته همیشه میتونه خطر ایجاد بکنه، ولی از زمانی که شی جین پینگ اومده به نظر من گرایش عمومی به طرف چپه. ولی چنین سیاست هایی که دستاوردهای عظیمی تا به الان داشته در مقایسه با هند، در مقایسه با افریقای جنوبی، در مقایسه با برزیل، در مقایسه با امریکا، در مقایسه با یونان، ایتالیا که واقعا منتظر یه انفجار ایتالیا و اسپانیا و غیره و غیره، به نظر من برتریش در اینجاها نشون داده میشه و باید ببینیم چه درسای علت این که من اینو باش کردم اینه. باش من نرسیدم راجع به لیبرالیسم و نئولیبرالیسم صحبت بکنم. قول میدم واقعا از هفته های آینده حتما شروع به سر صحبت بکنم، مخصوصا نئولیبرالیسم و سیاست های ضد مردمی رو که دولت روحانی بریشه اونتا از زمان هاشمی رفسنجانی پیاده کرده، چه بر سر اقتصاد کشورمون، طبقه کارگرمون، زحمت کشا که 90 واقعا 90 فقط کارگری یدی نیستن در ایران، کارگرای فکری زنان 90% کارگرم که بر سر اینا آورده و ایران رو به این روز و چه کار باید بکنیم. به این ترتیب وقت من تمامه. فرزاد جان خیلی ممنون. در هفته های آینده این صحبت ها رو ادامه خواهیم داد. به ویژه هدف من اینه که ما راه حل عملی و شدنی و چه باید کرد رو باید پیدا بکنیم از درون تمام این صحبت ها. به این ترتیب من عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه، بعدش هم به دانشجو چیزی میره و از اون طریق به توییتر عزیزان میتونن برن، بعدش به سایت تلگرام میره که مطالب دیگه هم توش هست، و بعدش به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و سایت mmohi.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.